با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. صدام یکم گرفته البته. امروز روز دوشنبه است، 29 از ماه مهر و 21 از ماه اکتبر. بله، در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم به مدت 1 ساعت و 45 دقیقه. اجازه بدید که داستان کوتاه از سعدی خدمتتون بخونم. بازم دو داستان بخونم در تواضع، اما به هر حال یکیشو میخونم. میفرماید: سگی پای صحرانشینی گزید، به خشمی که زهرش ز دندان چکید. شب از درد بیچاره خوابش نبرد، به خیلندرش یعنی در خانوادهش دختری بود خورد. بچه کوچولی داشت، دختر کوچیکم داشت این صحرانشین. پدر را جفا کرد و تندی نمود، که آخر تو را نیز دندان نبود. پس از گریه مرد پراکند روز، بخندید که بابک دل فروز. این کاف تحبیبه برای دوستی به بابک. مرا گرچه هم سلطنت بود و بیش، دریغ آمدم کام و دندان خیش. سلطنت بود و بیش، این سلطنت یعنی سلطه. من به سگ چیرگی داشتم البته و بیشتر از این، اما حیفم آمد که دندانامو به کار ببرم و سگ گاز بگیرم. بله، مرا گرچه هم سلطنت بود و بیش، دریغ آمدم کام و دندان خیش. محال است اگر تیغ بر سر خورم، که دندان به پای سگ اندر برم. توان کرد با ناکسان بدرگی، ولی که نیاید ز مردم بدرگی. بدرگی یعنی عصبانیت و خشونت و اینها. یاده توان کرد با ناکسان بدرگی، ولی که نیاید ز مردم سگی. بله، بچه با اون ذهن بچه خود، بابا جان تو هم که دندون داشتی، اونم دندون داشت، اون با تو مثلا گوشمونو گاز میگرفتی. این در باب تواضع است. پیش از اینم یک داستانی است که همین داستان راجع به مثل است، حالا منم میخونم خدمت رو. شنیدم که فرزانه حق پرست، گریبان گرفتش یکی رند مست. رند اینجا و نیحافظ نداره، رندم از یه لاتولوت. خلاصه به حقی هم میگوید در موضوع بردار کردن حسنک وزیر، گفت مشتی رند را سیم دادند که سنگ دهید. یعنی دادن به لاتولوت ها سنگ، فرودن که سنگ بزنید، یعنی به جسد یا زنده حسنک. خب شنیدم که فرزانه حق پرست، گریبان گرفتش یکی رند مست. از آن تیره دل مرد صافی درون، قفا خورد و سر بر نکرد از سکون. گرفت پس گردنی هم زد به این فرزانه حق پرست، اون مرد مست. یکی گفتش آخر نه من، یکی گفتش آخر نمردی تو نیز، تحمل دریغ است از این بی تمیز. شنید این سخن مرد پاکیز خوی، به دو گفت از این نوع با من مگوی. درد مست نادان گریبان مرد، که با شیر جنگی سگالت نبرد. زهوشیار عاقل نزیبت که دست زند در گریبان نادان مست. هنرور چنین زندگانی کند، جفا بیند و مهربانی کند. خب اینم از این. حالا در باب سعدی امروز صحبت خواهیم کرد بعد از چند کلمه. خدمتتون بگم که این داستان این روح الله زم یه اسباب دستی شده است برای هر شبت که همین دستگاه های تلویزیون و رادیو و این حرف ها که چیز بکنن، برنامه هاشون رو پر بکنن. کروات ما که امروز داره اذیت هم بکنن. خلاصه ایمانی و این آقای زم یک کسی بوده، معترض بوده به نظر میاد، در ایران معترض بوده، یک کارهایی هم کرده، گویا دچار گرفتاری هم شده. مادر آدم ساده دلی به نظر میومد، این دوست صحبتش من شنیدم. بعدم چون به امور رژیم وارد بوده و کسان رو میشناخته و دم و دستگاه رو میشناخته، یک کسانی هم به اون یه اخباری میدادن که تقریبا اخباری سری که نه، حالا چه حدی، به هر صورت پشت پرده بوده و اینها، کارش گرفته بوده. 1.5 میلیون از کنم که کاربر داشته و چون در واقع قضایایی رو مطرح میکرده که رژیم رو خشم میکرده، یه طرح خیلی ساده ای گذاشتن این بابا، بیچاره رو کشیدنش به عراق و اونجا گرفتنش. آره کسی عقل داشته باشه بخواد با رژیم اسلامش کنه، عراق برای چی باید بره؟ شوخی این که میداند که عراق بیچاره که دیگه مرزی نداره، که آخوندا 3 میلیون 4 میلیون میریزن سر شش گوشه حسین، که البته این عمل سیاسیه، تصور نفرمایید که اینها علاقه به حسینی دارن، نه، حسین بچه هاش هم بهش علاقه نداشتن، تا چه رسه به اینها. عرض کردم خدمتتون حضرت سکینه 5 شوهر کرد، اون امام هم عرض کنم امام چهارم، ایشون هم 70-80 زیست کرد، چندین زن گرفت، به یزید هم بیعت کرد، پول میگرفت از یزید میذاشت جیبش، کسی هم ندید که روزهای عاشورا اینا بیاد سینه بزنه یا نوحه کنه، اصلا همچی گزارشی نیست. حضرت زینب هم همینطور. بنابراین این بهانه است، این رافضیگری، چون هیچی در دست نداره، آویخته به این داستانها. میدونید که رافضی همه چیزش دروغه، تمام حرفای رافضی دروغه، تمام تاریخی که عرضه میکنه دروغه، اینو ما میدونیم. گمان نکنید که حالا این سید علی دلش برای حسین سوخته، اینها اینا نیست، اینها کارای چیزیه عرض کنم که شرانگیزیه، در واقع یک نوع هژمونی آخوندیه. این 4 میلیون 3 میلیون رو ریختن تو عراق و اینها، یک نوع هژمونیه اینها، عرض کنم که از پس سرشون. خب هر آدمی مال و خولیا داره، هر مستبدی یه نوع مال و خولیا داره، مال و خولیا یکیه عرض کنم که اکسپنشن، به قدرت بیشتر رسیدن، مگالومنیاک میشن اینا، یعنی ایمیج و تصویر قدرت جهانی. عذر میخوام، اینها رفته تو عراق، رفته یه خانومی هم جسنگاه اونجا دوش دارم براشون، اینا رفتن. من از این متوجه شدم که اینا دستگاهشون پوشالی هست، از اینجا فهمیدم که یه همچین کار ساده‌ای که انجام دادن حالا با عراقی ها، تبل و کوس و جشنگیری و که اینو گرفتیمش و چه کردیم و بیسار و حرفا، یعنی ما خیلی قوی هستیم. داره که اگه اینا آدمای بودن و یک سیستمی داشتن خیلی نیرومند بود، میتونن کارهای اطلاعاتی خیلی قوی بکنن، اصلا دم نمیزدن، فقط این آقا رو میبردن شجاع محاکمش میکردن، یک کاری میکرد. و افسانه ها از این در آمده و این حرفا، نه، من مطلب رو خیلی ساده دیدم واقعا، چون لازم بود یک کلمه حرف ما بزنیم. اینا خدمتتون عرض میکنم که این کار خیلی مهمی انجام ندادن. این آدم هم جوانیست، خیلی باید آدم ساده‌ای باشه که پا میشه میره عراق، عراق رفتن و ترکیه رفتن و ابوظبی و دبی رفتن، کسی که با رژیم در افتاده که اونجا نمیره. حالا یه روز ما داشتیم از اون سو از آلمان سوار ماشین برای هندوستان، یه مرتبه بدیم بالای آذربایجان، آذربایجان ایران، یه دوربین پاوردم دستم بود، نگاه میکردم پایین، خودم خندم گرفت این داستان، گفتم خب حالا هواپیما بیاد اینجا بشینه، بگم بفرمایید در اصفهان اینجا شما در ترانزیت باشین، یه 24 ساعت دیگه پارت بیاد، پارت بیاد اینجا، بعد راجی میبری به اینجا، نباید عبور بکنی کسی دیگه این داستان شما که اینها تحمل اینا، صد و بیشتر از 130 نفر معترض ماورای خاکهای ایران رو سر بریدن و کشتن. اینا که آدمیزاد نیستن که، آدم خورن. و خود بچه های چیز پیداست که از اصلا از سر و روش و تیپش و ایناست که پیداست که از همون گروه است، از همون تیپ و طبقه است که میدونید. گرفتار شده بیچاره. حالا یه تعدادی آدم با این در ارتباط بودن، خب حتما تلفنش از دستش گرفتن، اینو دانلود کردن یکی یکی، حالا تعدادی هم خواهند گرفت. اینا اینم از این داستان آقای روح الله زم. بله، یک افسانه های هم ساختن که یه آدمی رو گریم کردن مثل آیت الله سیستانی، و آیت الله سیستانی اومده صحبت کرده و این گولش زدن بردن جا، گفته آیت الله سیستانی گفته بیا اینجا، بیا اینجا ما به شما کمک بکنیم، چند نفر از آقایان هم از ایران دارن میان اینجا به شما کمک بکنن. اینها پاشت سوار هم پاشت شده، آدم بیعقل پاشت رفته عراق، و عراق گفته است که ما قرارداد استرداد مجرمین داریم، حالا شما بیا و پیدا کن پرتقال فروش را. مجرم داره تعریف، یک کسی که معترض یک رژیم جهنمی بود که مجرم نیست. من فکر نمی کنم اگه مثلا روزگار صدام حسین بود یه همچه اتفاق می افتاد. حالا نه اینکه اون آدم عادل بود و قانونی بود و اینها، ولی حرف من این است که خب این شیعیان هستند دیگه، این عراق هم اکثر شیعه است، اینا تحویل دادن نرسیده، هواپیما نشسته رفتن تو هواپیما، اینطوری که میگن یک دستگیر کردن آوردن یه راست دادن به سپاه پاسدارا. استرداد مجرمین این است که یک کسی که جرمی مرتکب بشه، جنایتی کرده باشه، اینا فرار کنه از یک مرزی بین اون دو کشور، چنانچه قرارداد استرداد مجرمین باشد، دو سویه عمل میکنن. یعنی اینکه اگر کسی از یک کشور جنایت به کشور دیگر، برعکسش هم دیگه عمل میشه، میگن تحویل میره. یه وقتی خلبانی از روسیه آمد به ایران در روزگاری که ما بودیم، خلبان روسی بود بیچاره، بیزار شده بود از سیستم روسی، اومد پیاده شد و از فرودگاه که چیز بکرد بود، یه دوستا بچه اونجا بوده، من دورش شکلات هم بچه میداد، بچه میداد اینا میخندید، فکر که مملکتی اینجا مثلا پناهی میدن بشه، بلا فاصله تحویلش دادن و بلا فاصله این بیچاره تیربارنش کرد. یعنی پناهنده رو تحویل دادن. ترکیه هم در همین داستان هاست. این ترکا دربند در بعض جای تاریخ خیلی خیانت کردن به این مردم ما. وقتی ناصرالدین را کشتن، آقا هیچ ارتباطی نداشت به میرزا خان کرمانی و شیخ احمد روحی و اون یکی دوستشون، سه دانشمند بودن. اینا رو محمد علی میرزا و تشکیلات دولت ایران که آقا اینا رو تحویل بدیم، بلافاصله تحویل بدن. کاری نکرده بودن، نه در صحنه قتل بودن، نه نقشه قتل کشیده بودن، اینا فقط ارتباط داشتن با اون سید، سید جمال افغان یا اسدآبادی، و میرزا رضا هم رفتار هیچ مناسبت نمید. نرسیده به تبریز، یه شب نگه داشتن، شب سوم دست بودن زیر درخت نسترن سر بریدن. بله، حالا چون گفت عیب میچون همه گفتی، هنرش نیز بگو. یه وقت کوچندگان از تبریز، بهشون میگن کوچندگان، دلاوران تبریزی که در کار نبرد با روسا بودن، رو صلاح دیدن که از تبریز بیرون بروند. لشکر روس داشت میگرفت اونجا رو، توپ و توپخانه و اینها، رفتن دو گروه شدن. معروفترین شخصیتشون امیر حشمت بود، گفت که یه دو گفت ما برمیگردیم تهران، یه دو گفت ما میرویم به عثمانی سر مرز یک ترک عثمانی خودش از اونا بود، گفت رو به ترکان کردن ایرانیان نبد عجب، روزگار آینه را محتاج خاکستر کنه. بالاخره باز از همون امپراتور عثمانی هر که بود دستور آمد که از اونا محافظت کنید و اینا راه دادن، این هم بوده و این در بیشتر اوقات تحویل میره. آدم دزدی آدم ربایی دیگه، آدم دزدی آدم ربایی. خب دوستان، در تگزاس ما هم دیشب در این دالاس طوفان شده، خیلی جاها رو خراب کرده و ما که نفهمیدیم، یه سر و صدا از آسمان آمد و ولی بعضی جاها رو باد برده. حالا سه مرتبه بعضی مدارس هم تعطیل است. این هم از این. دیروز ما در خدمت آقای کریمزاده عزیز بودیم در یک محلی است که ایشون تدریس زبان فارسی و نویسندگی میکنن و تعدادی از هموطنان بازوق و نویسنده اونجا میان و هر کسی در یک شیوهی نویسندگی میکند، از قبیل رمان و طنز و داستانه های کوتاه و غیره و اینها. ما هم مفتخر بودیم که در خدمت ایشون بودیم و دوستان هموطن و مبلغی در باب کار سعدی صحبت کردیم که امروز هم کاریم. ولی قبل از این کارو بکنیم، من میخوام تئوری پاندول امروز خدمتتون نشدیدی. تئوری پاندول دیشب من بهش فکر میکردم. پاندول یا آونگ اینطوری حرکت میکنه دیگه، دیدید که آویزون که میکنه بالا حرکت میکنه، از این تو به اون سو، خب میره به سمت چپ، سمت راست، سمت چپ، سمت راست. این داستان دموکراسی آمریکا همون پاندوله. یعنی چی؟ یعنی این که ما یه راست داریم، البته راست من چپ شماست، راست داریم یه چپ داریم. هر مملکتی راست یه معنی میده، چپ یه معنی میده، مملکت دیگر راست و چپش فرق میکنه. اینجا دموکرات ها رو چپ میگن، این رپابلیکن ها رو دست راستی میگن. حالا این هم راست هم طیف های مختلف داره، از راست معتدل هست تا آلترا راست که دیگه اون بره، از این ردنکاب و آدم خوراب و عرض کنم چی بگم، نجات پرستا و ضد سیاه ها و اینا تو این راست هاست، تو اون جوان. اون طرف هم دموکرات ها هستن. حالا به هر حال مردم هم دارن زندگی میکنن. این پاندول وقتی میره به طرف چپ میتونه برگشتش 8 سال طول بکشه، چون دو دوره ریاست جمهوری هست دیگه، قدرت در دست دموکرات. وقتی پاندول طرف اینا سر صدا میکنن، ایراد میگیرن، انتقاد میکنن، روزنامه ها مینویسن، داد و فریاد میکنن، هر کار خوب اینا بکنن اینا ابدا قبول ندارن یا اینکه نفی میکنن. و در مجلس وقتی رئیس جمهور میره گزارش سالانه بده که همون دموکرات ها فرسان اگه دموکرات باشه کف میزنن بلند میشن، اینا تکون نمیخورن، اینها داستان از این قرار. تعدادی هم روزنامه طرفدار اینها دارن، تعدادی هم اونها دارن، و اما از این سو انتقاد هست و از این سو ایراد هست و از این سو داد و فریاد، ای فساد اینها. کوچکترین کاری که بکنن یکی از این سو اینو یقشونو میگیرن، روزنامه هم مینویسن، مردم هم کار خودشونو میکنن تا این پاندول دوباره حرکت کنه از این سو به این سو. این سو که رفت اینا از قدرت میفتن، میفته دست اینا، اینا شروع میکنن به جنجال و فریاد و اینا، کوچکترین عملی از اینا دست سر بزنه اینا رو به قانون میکشن. مثل همین در جریان هستیم، در جریان این پیچ آقای ترامپ هم دیگه، روزنامه ها می نویسن، مردم اظهار نظر میکنن اینا، تا دوباره این پاندول از دست اینا بره به اون طرف، دوباره از این طرف بیاد به این طرف. و این برای دموکراسی خوبه، آره، یعنی از فساد جلوگیری میکنه، از فساد. ما ما ایرانی ها هم که خیلی مردمان تاریخی و هوشیار هستیم، اما هیچ کاری رو به آخر نرسوندیم متاسفانه. یعنی 10% که انجام دادیم میریم منزل با خیال راحت میخوابیم، تموم شد دیگه. اروپایی ها هنوز اگه یه آخوندی یه مقاله بنویسه چیز سیاسی درش باشه، اینا داد و فریاد میکنن که ای آخوند آمد، آخوند آمد، دموکراسی داره دست میره. اینا بله، ما هم بنیان دموکراسی ریختیم و جانفشانی کردیم، چه تعداد کشته شدن ایرانیان و چه کوشش ها رفت و اینا، کار نداره. اونجا پاندولی در کار نیست، در کشور مثل کشور ما پاندول کار نمیکنه. یعنی نه که کار نمیکنه، میذارن که کار کنه. ما هم اونقدر به اون عمق نرسیدیم که بیستیم پای داستان، پای یه شخص میستیم، پای یک عقیده سودمند نمیستیم، مگر اینکه به خرافات مربوط باشه، به جهنمی، بهشتی، چیزی. شما نگاه کنید تمام این شعرهای خردمند ما که رویه مذهبی نداشتن و به این صفت مشهور نبودن، نه تولدشون معلومه نه فوتشون معلومه به دقت. ولی اون کسی که دکان باز کرده بود، یه گنبد هم گذاشت کرده بود، چه ساعتی اومد، چه ساعتی رفت، کجا توف انداخت زمین، کی نمیدونم سرفه کرد، فلان غزل رو کجا گفت، چرا؟ چون یه راهی به مابعد و طبیعه و خرافات داشته دیگه، مثل مولانا. ما کشته و مرده خرافاتیم هموطن، خیلی 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 کشته خرافات، ما مخترع خرافاتیم. باید به این موزیک یک آواز بسیار 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 عالی از استاد شجریان که مربوط است به روزگار قبل از انقلاب، بهترین کار ایشان قبل از انقلاب انجام به نظر من، و خانم مرضیه، خیلی 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 موزیک آواز فوق‌العاده است. اگه دوستی برای من ارسال کردن ازشون سپاسگزارم. گوش کنیم برمیگردیم. بله، اون چه شنیدید که از کارهای پیش از انقلاب جناب شجریان بود با تار استاد جلیل شهناز و ویولن ملک، اسدالله ملک، که فوق العاده واقعا به معنی کلمه شورها ساز می‌زدند. و استاد شجریان در طول همه کارها و در طول همه سالهای روزگاران و فراز و فرودها و اینها، هرگز این هنر رو به ابتذال نکشید. یک آقای محترم، آقای سایی، کتاب نوشته، لطفی نامه است. اونجا میگوید که آقای شجریان اومد گفت آقا ما چجور زندگی کنیم، 2000 تومان در ما دماغیم. خب اشکال این چیه؟ ما زندگی میکرده مرد هنر، من تو در اومد دیگری هم که نداشته، چه اشکالی داشته تو که رئیس هاله، چه لزومی داره تو بیا اینا رو بنویسی؟ همه رو خطر کرده یه جور خراب کنه، از یا حقی بگیرید تا تجویدی بگیرید و بقیه، چه این تحت تلقینات محمد رضا لطفی، هر دو توده‌ای بودن دیگه، تیم شده بودن. اون چنون شرح و بس، بعد ایشون آقای شجریان اومد و یک شب آمد پیش من و در واقع میخواست بگه پشیمانم، حالا اشکالی نداره و اینها. منم هی سخن رو طولانی میکردم تا ساعت 12 تو از این صحبت هایی که به جز خباثت چیزی درش نیست در اونجا نوشتم. اما به لطفی که میرسه، آقا لطفی تار خوب میزد، شکی نیست، اما اون چنون موسیقیدانی نبود که مثلا 150 برنامه گلها دوست کرده باشه یا 30 تا بیشتر آمد و نمیدونم رنگ و اینو ساخته باشه، نه. شعر گفته و من با سازتون نمچه میکردم، داستانی ساقایی داستانه. خب بگذاریم، برمیگردیم سر پاندول و کار ما. خب بگذاریم دموکراسی کارش کار پاندوله، به خصوص که اگر کشور دو حزب سیاسی داشته باشه. خب آمریکا الان دو حزب سیاسی داره. یکی از بزرگان قدیم گفته است که روزی که کشور دو حزبی بشه رقابت خیلی سخت خواهد شد. اینا حالا بماند، کار ما اینطور نیست، کار ما اینطور نیست. ما در اندیشه پاندول بودیم، اما حزب هم درست کردیم، اما کار ما سیمانیه، یعنی یه سیمان درست میکنن، این وسط روش رو درست میکنن، حالا این جایگاه رو یک نفر میشونیم بالا، یه چماق میدیم دستش یا خودش، حالا دو حالت داره. در ضمن بگم که هموطنی که موسیقی میفرستن مثل پویا جان که نشسته در اصفهان داره نگاه میکنه برنامه رو، این دست ما که میرسه که من در داراست هستم، همون لحظه نمیتونم چیزی پخش کنم، من بایستی که اینا رو بفرستم به اتاق فرمان از روز قبل یا دو سه ساعت قبلش اونها تبدیل کنن و بعد آماده کنن و پخش کنن. بله این داستان از این قرار است آقا. خب این وسط کار ما این است که یه نفر در وسط با چماق، حالا وا مصیبتا اگر خود این کسی که در چماق به دستشه و داره مثل گاوداری اداره میکنه، اگر خودش به ضرب شمشیر و دیاقت خودش گرفته باشه، بازم یه حرفی، واید به روزگاری که یه اجنبی اینو گذاشته باشه اونجا، چماقش دست میگیره، مهم نیست که ملت داستانشون چیه و اینا، گوشش به فرمان ارمنیه، ببخش خارجیه. این دیگه واقعا مسخره ترین و بدترین و خائنانه ترین چیزیست که ممکن اتفاق بیفته برای ملت. یه روز اون یارو اجنبی که آقا رو نشون میدم، یه آقا این مردم شما نون سنگک نخورن، به چی بهشون بدیم؟ گفت همبرگر، از واسه همین بانای همبرگر بدیم بخوریم، اونا باید تعیین صبح میکنه از این کار کردن. هر روزم تلفن دستشه با اون همون اجنبی ها. آرزوش اینه که این مثل اجنبیه بشه، نمیدونی این ایران زمینه بابا، این فرهنگش فرق میکنه، مردمش فرق میکنن، کارهایی که در این کشور باید بشه کارهایی که مطابق این زمین و این جغرافیا و این مردم و این نیاز باید بشه، کارهایی که اونو کردن میخوان اینم تقلید کنه مثل اون بکنه. بلا به روز ما اومده دیگه، این همه درد واقعا. خب این پاندولی که در حرکت بود، گاهی به دست این گاهی در دموکراسی بود و پیشرفت مملکت، این آقای که اینجا نشسته مملکت و چیز شکل این آقا میشه، چون این یه نفر دیگه این تصمیم میگیره کانده بودجه دسته که دست این چماق است، اعدام به فرمان این چماق است، سیاست خارجی، بودجه مملکت، شرکت نفت، ارتش، هر چی باشه، این یه نفره، یک یه کله نشسته اونجا نشسته و اینقدر نمیره و اینقدر استبداد ادامه میده و حماقت ادامه میده که زیر پاشو منفجر کنه، یا به اونجا بمیره یا فرار کنه. شما نگاه کنید تو چرا به ریش حبیب ابن حبیب ابن مزار نگاه کنید، از آقا محمد خان تا رسیدیم به انقلاب چیز، ما دوش شاه رو کشتن، چهار تاش فرار کرده از ایران. حالا نوبت افتاده دست کی؟ دست این آدم خورا که از عمق زمین اومدن بیرون، مثل اینا که آدم تو دنیا نیست که، شما مثل اینا آدم پیدا کنید؟ اصلا آدم پیدا کنید یعنی حکومتی پیدا کنید در جهان که این شکلی باشه، یعنی یک کسی عمامه بسته به سرش، باهمش افکار پوسیده، چماق حالا دست اینه، دوربرش محکم کرده، دینامیت زیرش نذاره. شما فکرشو بکنید، این داستان 50% جامعه بشری که زنان هستن، اونقدر این بحث فرومایه است، این بحث زن کردن که زنا کمترن، که جبرئیل از طرف خداوند آورده که زنها عقل ندارن، و بعد اون جبرئیل گرفت عرض بکنم که فرستاد زندان اوین. حداقل این ماسیده تو جامعه ما، شما فکرشو کنید، به اقتدار آخوند و ملا اینه که این لچک گند و ننگ سر خانوما باشه حتما، وگرنه میگن پس ما چه کاره ایم؟ حدود قدرت نمای اینا در زمین اقتصاد که نمیتونه باشه جز دوزی، در علم و فضا و نمیدونم صنعت و اینا که نمیتونه باشه، که فقط با زور بگم به خانوما. ما پهلوانان ایران زمین، مردان دلاور، ماشاءالله با گردنهای افراخته میریم تو زمین فوتبال، میزنیم زیر توپ که توپ از بره بیرون. اینقدر ما عرضه و لیاقت و مردانگی نداشتیم که وقتی اصلا زنن باید میرن بازی کنیم. تبعیض رو و یک همچین وضعیت غیر قابل تحملی رو که خلاف، یعنی سکوت خلاف مردانگی و فتوت و وطن دوستی و انسان دوستی و همه ایناست، میریم بازی میکنیم. چیزی هم که نمیشیم در فوتبال که بگیم آقا افتخار آوردیم، میریم از قطر میخوریم. حالا بعد از اینکه یه خانم اینا واقعا دردای بزرگ، اینا چیز آسان ساده، ما ازش آسان میگذریم. توی آلاباما زمان جان کندی یه دختر سیاه میخواست بره چیز دانشگاه راش ندادن، آقای والاس فرمون دانشگاه گفت بله راه نمیدیم، ایستاده بود در دانشگاه، خودش ایستاده بود. کندی آدم فرستاد گفت برو کنار مردک، این مقاومت میکنه. لشکر فرستاد از دو سو، اینا میستادن خبردار این خانم بره دانشگاه و بیاد، بره دانشگاه و بیاد، بره تن. چون یک اصلی داشت زیر پا میرفت، اصل انسانیت. گفتن خب سیگار آدم نیست دیگه. لشکر فرستاد کنری، جان کنری، جان اف کنری. یا باید دختر خودش بسوزونه، فیفا دیگه اینا رو راه نده. وقتی فیفا راه نده، اینا در همین بردن و آوردن فوتبالیست ها مسائل هزار جور دزدی میکنن دیگه، فایده داره براشون. آمدن یه جای درست کردن مثل چیز، مثل که جزامی ها رو دارن جدا میکنن، میدونن از توی همین زمین فوتبال سیمکشی کردن خواهران زینب و پاسدار گذاشتن، بعد از سمت چپ فاصله زیاد هست تا مردم از سمت راست، و همه اینا اومدن قوادار رو بازنشست کردن، خودشون شغل رو به دست گرفتن. مگه سیغه غیر از اینه؟ مگه غیر از اینه؟ یه ده دلالان محبت بودن خانم میوردن، آخونده اونا رو کردن بیرون، خودشون نشستن دیگه. سیغه همون کار دیگه، قوادی سیغه، میگه من باید باشم پولشو من بگیرم. مثل جزامی ها دخترها کردن، و بعضی ها شکر خدا میکنه که ما افتخار به یک افتخار دست پیدا کرد. این افتخاره 4000 تا نمیم چقدر، فقط یه تعداد محدود هم هست، 4000 تا دختر میتونم بیان اونجا. گفتم از این سو بسته است، از این سو هم بسته است، این مجموعه است، خواهران زینب هم اونجا هستن مواظب، که انگاری اینا جزامی هستن، یه چیزیشون هست. حالا از کجا آمده این؟ این ذلت برای زنان و این داستان این پوشش احمقانه از کجا آمده؟ از عمر آمده. اگه عمر نمی گفت جبرئیل هم نمی آمد. خب محسن بود، حضرت رسول اکرم یا اعظم محسن بود، زن جوان عرام به نگاه می کردن یا توی کاسه دست می کردن، دستشون مالیده می شد به دست زن حضرت اکردین تو محمد ابن جریر طبری و دیگه. و عمر می دید که اینا دید می زنن. مشهر رسول هم سنی داشته، 55-60 سال اون زمان خیلی بوده دیگه. اومده میگه یا رسول یه کاری برای حجاب بکنه یا اونم نمیخواستم چی کاری بکنه، اصلا به ذهنش نگذشته بوده اینا. این عمر میرفت میگن شبا پشت خونه محمد، مثلا عایشه میرفت تو تاریکی، آی عایشه توی، یعنی قابل شناختن زنها شما، آی عایشه توی، آی حفظه توی، آی نمیدونم کی توی، اینقدر فشار رو برد تا این داستان اینجوری رفت. از طرف خداوند تبارک و تعالی اونه که حس افتخار میکنن خیلی خنده داره، واقعا خیلی خیلی مضحکه. ببخشید، خب اجازه بدید که گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم بر رشا. دیروز ما در خدمت دوستان یک یجوز و لا یجوزی به قول عرب ها در باب سعدی گفتیم. من میخوام خدمت شما عرض کنیم که یکی از مهمترین شخصیت های تاریخ مملکت ما اصلاح‌الدین سعدی شیرازی است. فرهنگ ساز. روزی نیست که یکی از ما چند سخن از سعدی رو بر زبان نیاوریم بدون اینکه خود بدانیم. یعنی استواری و پایداری زبان پارسی که یکی از بزرگترین نشانه های هویت ملی ماست و ایرانیت ماست و مدیون سعدی است. در واقع بزرگترین ستون در این میدان البته حکیم فردوسی است، در این شک و تردیدی نیست، داستان دیگری است. اما بعد از خار شدن ایران و اون حمله آسیای مرکزی ها و مغول ها و عرض کنم که بعد خراب شدن زبان، آلوده شدنش تا 80% عربی، یعنی شما وقتی نگاه کنید به تاریخ طبری، ترجمه طبری رو عرض میکنم، در عهد سامانیان دو کتاب مهم ترجمه شد به پارسی سامانی، یکیش تاریخ طبری است، یکیش تفسیر قرآن طبری است، و اینها در اون روزگار زبان ساده بود و موجز بود، میگفتن زبان ساده و مرسل، و زبان عربیش از برابر شمارش مرحوم ملک شعرای بهار از 4% بیشتر نیست، 3-4% عربی داره، منهای البته نامهای خاص رو در نظر نگیریم دیگه، وقتی نامهای خاص عربیه دیگه کارش میشه که. خب با درود دیگر هموطنان گرامی، یک کمی مقطوع شدیم، خلاصه مقطوع شدیم. عرض میکردم که نصر اون روزگار نصر بسیار ساده و متین، بدون در واقع اتناب، بدون کاربرد صنایع بدیعی و از این حرفا بوده، و جان مطلب رو طرف می نوشت با قلم، با زبان پارسی، لغات پارسی، و پختگی این زبان البته نشان می داد که این یک شبه متولد نشده، این نسل طبری، یعنی نسل ترجمه طبری یا مقدمه شاهنامه، شاهنامه ابو منصوری که اون مقدمه در دست هست، این یک شبه تولید نشده از پختگی و زیبایی. از بهتر امروز هم که ما میخوایم پارسی نویسی کنیم، همون در نظر میگیریم، مثل کسروی. یا عرض کنم بعضی شعرها بودن که اینها اصلا جاذبه‌های شعریشون این بود که اونا رو تقلید میکردن، مثل احمد شاملو که بیشتر تقلید بیهقی میکرد و همین عبارات پارسی قدیم و این حرفا. کار ندارم، این یک دوره بوده برای خودش که البته عرض کنم که اون دوران سامانی میدونید که دوران شکوفای علم و هنر بوده. تمام آدمای تقریبا 90% آدمای بین المللی جهانی ما در اون روزگار بودن، مثل موسای خوارزمی، مثل فرض کنید ابو ریحان بیرونی که حالا عمرش البته بیشتر شد از عمر سامانیان، و حکیم فردوسی و ابوالفرج اصفهانی و محمد ابن جریر طبری. اینها گروه دانشمندانی بودند که در اون روزگار پیدا شدن. بعدم آخوندبازی که پیدا شد دیگه تعطیل شد، تموم شد. بله، این نسل رو بهش نسل دوره سامانی میگویند. و بعد غزنویان آمدند. این غزنویان که از اولوپتگین شروع شده داستان سپهسالاریشون برای سامانیان، اینا مردمان ترک بودن، استخدام میشدن و بعد رفته رفته ترقی میکردن، سپهبدی میرسیدن، فرمانده لشکر بودن. و اتفاقا اینا مردان نیکی بودن، این اولوپتگین و سبکتگین، اینا آدمای بزرگی بودن، آدمای در واقع چگونه بگم یک اصولی رو رعایت میکردن و خیانت هم نمیکردن به پادشاه سامانی، تا میفته دست محمود. محمود شروع میکنه به غارتگری و حمله به هندوستان و توسعه میده تا اصفهان رو هم میگیره سرانجام. اینها این است که ما از این دوره، در دوره در واقع از شبت که غزنوی، ما دو کتاب خیلی خیلی مهم داریم به یادگار به دست ما مانده است. یکی تاریخ بیهقی است، یکی کلیله و دمنه که براتون خوندم از هر دو کرات و مرداد، به خصوص نصر بیهقی فوق العاده است و کلیله و دمنه واقعا یک شاهکار نویسندگی است. که البته کلیله به شرحی که بارها به کرات و مرات گفتم، دیروزم باز توضیح داده با اینها، مجموعه داستان هاست، قضیه سیاسیه، یعنی علم سیاست در اونجا به زبان حیواناته. و در دوره بهرام شاه غزنوی است که ابوالمعالی نصرالله منشی، این نویسنده بزرگ، پیدا میشه و این کتاب رو نصر و در واقع این کتاب نصر رو نوشته میشه و جاودان شده دیگه این نصر و این زیبایی و این استحکام. منتها لغات عربیش فزونی گرفته، هرچی ما پیشتر آمدیم از عهد سامانیان عربی زیادتر شد، به خاطری که داستان آخوندی و مدارس طلبگی و گسترش دین و اینها در زبان نوشتاری ایرانیان عربی فزونی گرفت. و بعد میرسیم به روزگار عرض کنم که سلجوقیان، و در اون روزگارم کتاب های زیادی هست اینا مثل مرزبان نامه و غیره، تا میرسیم به قرن 600 که در واقع پایان خوارزمشاهیان هست. آثار بسیاری نوشته شدن که دیگه تقریبا نثر فنی و نثر مصنوع با اتناب های بسیار و عربیت بسیار، و عرض میکنم که صنایع بدیعی بسیار، مثل تشبیه و نمیدونم استعاره و کنایه و غیره، اینها بسیار در اینها بود. و مشهور است که چنگیز خان مغول وقتی آمد به ایران گفت یک منشی برای من پیدا کنید، یک منشی خوارزمشاه رو آوردن، گفت به این بگویید که به این دشمن ما یه نامه بنویسد. گفت حضرت خان چه بنویسد؟ گفت که بگویید بنویسد که یا تسلیم شوید یا خدا داند. این نثر منشیانه که ادامه داشته است تا روزگار قاجار، یک نسلی بوده که منشی ها از دربار به دربار می نوشتن، نسل منشیان. این نوشت آسمان بی ریسمان بافت و از طرف چنگیز خان شاه بزرگ عالمیان و پیشگاه نمیدونم شاه قدر قدرت فلک شوکت فلان از این حرفا. نوشته یارو. گفت بخونی ببینم. گفت این که اون نیست که من گفتم که. گفتن نه قربان شما نمیدانید این نسل شاه از دربار شاه به دربار شاهی دیگه نسل اینه. گفت گردن اینه بزنین اول من خیالم راحت شه. این دشمن رو جری کرده بیشتر. من گفتم بنویس یا تسلیم شوید یا خدا داند. مقصود این که چنگیز خانم فهمیده بود که اینا زیادی مینویسن. سعدی عرض کنم که البته این سخنی که گفتم که اگر کسی دکانی باز نکرده باشه توجه بشه، ما نمیدانیم فردوسی چه تاریخ متولد شد. بعد از تحقیقات بسیار بهار گفت 330 یا به سالی کمتر از مادر بزاد، هم به 65 کرد آغاز دستان گستری در باب فردوسی، یعنی سال 329. اما این شیخا و نمیدونم امامزاده ها و نمیدونم همین آدمایی که عمامه به سر بودن و میگفتن ما یه راهی داریم براتون ان شاء الله بهش اونجا شفیع میشیم یا از این حرفا یا از این حرفا میزدن، این همه چیزشون معلومه بدبختی. آدمای بزرگ معلوم نیست داستانشون چی بوده، که به دنیا میدن پدرشون کی بوده، مادرش کی بوده، چی بوده، اینا هیچ کدوم نیست. اما اونا مثلا مولانا جلال الدین رومی وقتی مرده بود روی جسدش آب میریختن، مریدا میخوردن این آب رو. حالا مولانا مایه افتخار ماست، مایه افتخار زبان پارسی و یک شخصیت جهانی است مولانا. اما به هر حال دیگه یه جوری رستگیش به عرفان و این بیان و در واقع قضایای متافیزیک و این حرفا و بار دیگر از بشر از ملک قربان شدم، اون چند در وهم ناید اون شدم، بله ملحق بشم به حق، مستحیل در وجود حق و اینا. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، یادم که نا الیه راجعون یا انا الیه راجعون. خب میبینید این باز راجعون هست حق، میدونید. خب به هر حال دیگه اینا برای نجات و برای چیز فلان حرفا. سعدی هم دکانی باز نکرده بود بابا جان، سعدی فرزانه که در واقع گردنش زیر قید هیچ نظامی و هیچ دستگاه و بنیاد اجتماعی نرفت، نه در واقع برده دین شد سعدی، نه برده خانقاه شد، نه بنده شاهان بود و مطلقا و ابدا این مرد آزاده. عرض کنم که شاعر درباری نبود، چون دیروز خدمت دوستان گفتم شاعر درباری همه ذهنش اسیر خواست دربار دیگه، دائم داره فکر کنه کدوم قصیده بهتری بسازد که شاه رو خوش بیاد. و خب این باعث شده است که پشتیبانی همین پادشاهان سخن پارسی رو خیلی غنی بکنه، اینش در شکی نیست. اما به هر صورت اگر فرخی مثلا درباری نبود، شاید غزلهای فوق‌العاده میساخت، حتما هم همینطور شاعر بزرگی مثل فرخی یا منوچهری یا عنصری، حالا کار ندارم. اما سعدی مرد آزادی بود که نه گرفتار نه اسیر دین بود و حتی اسیر عرفان هم نبود، مرد آزاده بود. به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا که چون سگ سیدی نمی رود به شکار. بله همین قد بشینه در سر سگ چیز میکنه دم در خونه اینا، کودکش هم ممکنه بزنن، سنگ هم بزنن که میزنیم به خاطر اینکه قضاش تامین کنن این خون آدما. میگه ولی سگ سیدی میره به شکار، نیاز نداره کسی بهش جیره بده. بله در باب صوفیان میگوید از من میپرسن در احوال صوفیان، اینان در قدیم مردمانی بودند به ظاهر پریشان و در معنی جمع، حالی مردمانی هستند به ظاهر جمع و در معنا یا در معنی پریشان، گسیخته هستند از هم. بله و در روزگار ابوبکر سعد زنگی به دنیا میاد، یعنی در واقع نه که به دنیا میاد، درس خیلی بچه بوده سعدی، پدرش فوت میشه، اونجا درس بخونه و بعد میفرستنش به نظامیه بغداد، مثل هاروارد امروز ماست بوده نظامیه. در اونجا با اجازه خلیفه بود، یک مراسم مناسکی داشت. این نظامیه ها از کنم فزون بر مسجد، بازار داشت، کتابخانه داشت، تشکیلات داشت، حجره های متنوع برای طلبه ها داشت. یک نمونه از این بلند دروازه است در هندوستان، در ایالت آگرا، نرسیده به تاج محل، حدود 100 کیلومتر به تاج محل دست راست تشریف ببرید اونجا میپرسید از هندی‌ها به شما نشون میدن. یه همچین کامپلکسی هم اونجا هست، البته نه بود عظمت نظامیه. و اینا به سرمایه خواجه نظام الملک توسی که خودش و 7-8 پسرش ثروت‌های مملکت بیشتر دستشان بود و آخه اسماعیلیان او رو کشتن، اما مرد بسیار بسیار از بزرگی بود به لحاظ سیاست و اعمال سیاست و تدبیر اینا درست شده بودن. یکی نظامیه اصفهان بوده است، یک نظامیه در نیشابور بوده است اشتباه نکنم، و بزرگترینش و معروف‌ترینش در بغداد بوده. و از روزگاری که سعدی اونجا تلمذ میکرده، شاگرد شهاب‌الدین عمر سهروردی و ابن جوزی بوده است. مرا شیخ دانای مشرق شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب. میرفتن تجلیه قایق زمان شدن، شاگرد استاد میرفتن تفریح هم میکردن. روی آب منظور اینه، یکی اون که برخیش خوشبین مباش، یکی اون که برخل بدبین نباش، بر جمع بدبین نباش. به خیلی نصیحت مهمی است. اون ابن جوزی هم که اینا دو تا ابن جوزی هستن البته، و اونجا درسایی که میخوندن همین دروس اسلامی بود و قرآن بود و حدیث بود و احتمالا تاریخ بود و از اینجور حرفا، علم ادبیات عربی و از این داستان ها بدی و عروض و قافی و غیره و غیره. و سعدی اسیستان پروفسور هم بوده، طوری که میگن آقای خطیب رهبر گزارش میکند که تدریس میکرده اینا. بعد شروع میکنه به جهانگردی. میگوین 30 سال طول کشید این مسافرت های سعدی به افریقا و به مصر و سوریه و حلب و غیره و اینا. میگن 30 سال طول کشید تا بازگشت به شیراز. سعدی نک به قدم رفت و به سر باز آمد، مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد. سالها رفت مگر صبر و سکون آموزد، تا چه آموخت که از آن شیفته تر باز آمد. یه هم چیزی خلاصه. نه، خاک شیراز همیشه گل خوشبوی دهد، این زمان بلبل خوشبوی دهد، این زمان بلبل خوشبوی دیگر باز آمد. در شیراز و اونجا عرض کنم به سال 655 بوستان رو تألیف میکند، کتاب بوستان، و اسم ابوبکر سعد ابن زنگی رو آنجا آورده با یک اکراهی. البته یه جا میگوید که هم از بخت فرخنده انجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. یعنی تو باید مفتخر باشی که در روزگار من میزیستی. به شاه شیراز بگه. جای دیگه مرحمت کرده میفرماید مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود، ولی که نوشتم به نام فلان، مگر باز گویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت را بود در ایام بوبکر بن سعد بود. ابوبکر بن سعد بن زنگی بعد فوت میشه و پسرش سعد بن ابوبکر سعد زنگی واجبش گلستان را تعریف میکند. بله، گلستان. که این دو شاهکار یه نمونه اعلای زبان پارسی ساده است و به خالص بودنشون و دوری جستن از مصطلحات ثقیل عربی و غیره، پیداست به وضوح که بوستان در واقع انگیزه شاهنامه بوده، وزنی که انتخاب کرده. سعدی حتی سعی کرده دو جا دو داستان حماسی هم بسازد، اما ذهن حماسی نداشت سعدی. سعدی مرد عاشق بود، تازه از کار حماسه بود، دلیری های ایرانیان خیلی گذشته بود، هرچه بود شکست بوده دیگه. یعنی که عبث نیست که سعدی از پس حماسه بر نیامده. اما عرض کنم که افصح المتکلمین است و 10-12 اثر ازش باقی مونده. و دشتی، علی دشتی میگفت علل اطلاق سعدی بزرگترین سخنگوی ایران است. خب این یک نظر ایشان است البته، من فکر میکنم بزرگترین سخنور ایران حکیم فردوسی است. البته مقایسه ها اصلا نه علمی است نه اخلاقی است، اشتباه است، هیچ ربطی نداره فردوسی باشه. اما به لحاظ اهمیت تاریخی و اهمیت جهانی اینها، اون فردوسی جاش جای دیگری است واقعا، اصلا با کسی مقابل مقایسه هم نیست. باری استاد سخن سعدی اونجا در شیراز، بعد این سلغوریان که اونجا بودن داستانشون خیلی مفصل هست. اینا سلجوقیان اونجا رو گرفته بودن در ایام سنجر، بعد دست به دست شده بود و بعد مغولان فرستادن. مغولان که رفتن اونجا، مغولان هیچ تعرضی به شیراز نکردن، به خاطری که اینها آدمای سیاستمداری بودن، مشاوران خوبی داشتن. و وقتی که دیگه خونریزی ها تمام شد و اینا، خب به هر صورت حاکم شدودن بر این سرزمین، یک حاکمی هم اونجا فرستادن و همراه شدن آدمای مغول رفتن اونجا برای جمع کردن مالیات و نظم امور اینا. سعدی خوشش نمیاد، باز میره بیرون از شیراز، سر دوره دوم سفرش آغاز میشه. وقتی برمیگرده میگوید چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان، منظورش مغولاست. یه داستانی هم گفتم که میگوید که معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت، درف رونق بازار آفتاب و قمر ز بس که ره به دکان تو مشتری آمو. همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آمو. داستان قطب الدین شیرازی رو گفتم چون از لطفی خالی نیست خدمت شما من رو عرض میکنم. ما بعد از مغول کار موسیقی بالا گرفت، چون دست آخوند و کوتاه شد. مغول آمد آخوند نمیشناخت، میزد به گردن آخوند، مثل ما نبود بترسه از آخوند دست اون بلرزه، نه مغول میزد به گردن آخوند. و چون امام هم کله رو سنگین تر میکرد، این شمشیر خوبتر کار میکرد. کجا هستن این حالا؟ آقا بریم مغولستان ببینیم کسی پیدا میشه، کسی پیدا میکنی ولی نه، مغول هم بیارزه شدن. باری بعد از مغول موسیقی از نظر تئوریک به قول اینجا، یا آخه ما فکر میکنیم که هیچی معنی پیدا نمید جز که یه لغت فرنگی بپرانیم، باز ما بپرانیم آقا، کم میدونیم. از نظری چی شد؟ ستن بودن که صاحب شهرت بودن، کسان دیگری هم بودن، اما این ستن از همه شاخصتر هستن. یکی صفی الدین ارموی است، یکی خواجه عرض کنم که یکی مراغعی است، با دو کتاب مهم جامع الالهان و مقاصد الالهان و قطب الدین شیرازی، دایی سعدی. من حالا 100% این نظر پشتیبانی نمی کنم که داییش بوده، ولی مشهور است که داییش بوده قطب الدین، چون در واقع در همون دوره میزن با هم، یعنی در یک عصر بودن. قطب الدین شیرازی کتاب دره و تاج خیلی کتاب مفصلی است. و خیلی مشهور است. این قطب الدین اسلامی نبوده، چون اهل نجوم و ریاضی این هم بوده. کسی که اهل نجوم و ریاضی و موسیقی شد دیگه این حرفای لاطائل دینی نمیدونه. جبریل اومد اینو گفت، اینا زنا چارگاسترشون کردن، نمیدونم دست ببرین گردن بزنی. البته آدم مثل قطب الدین شیرازی قبول نمیکنه. این است که چند تا خاخام بودن، خاخام یهودی، گفتن ای قطب الدین اگه ما بیاوریم و خدمتش کنیم بتوانیم به دین ما رو قبول کنه خیلی عالی میشه، ما عظمت و عباحت و آبرومون در جامعه شیراز بالاتر میره که مردی مثل قطب الدین به دین ما گره میره. خب رفتن با قطب الدین، استاد قطب الدین شیرازی صحبت که آقا ما بخوام 50 روز شما رو حسابی پذیرایی کنیم و بعد از 50 روز دین رو عوض کنیم. گوش کاری نداره، مهمانش کردن یه جای باصفایی، هر روز دستور میداد. البته این فکاهی این داستان ولی خیلی قشنگه، شاید هم بود شده. صبح دستور میداد که نهار چی میخوام، بلافاصله حاضر، شام فسق و فجور، همه چی. 50 روز دیگه قیامت، پذیرایش روز 50 چند تا خواهم داره با زلم زیمبو و نمیدونم تشکیلات و شمع و پروانه و بند و بساط و زنجیر و نمیدونم از این داستان ها میان. گفت چه خبر امروز؟ گفتم قربان امروز روزیه که شما ما رو مفتخر کنید، دین ما رو پذیرید. گفت آقا برو خدا پدر بیام واسه این چیزا که شما برای 50 سال مسلمان ها به ما میدن این خدمت میکنن، ما هنو مسلمان نشدیم، حالا 50 رو. این داستان خنده داریست. واری این قبیله من عالمان دین بودن، یه بعضی من اشارهش هم به قطب الدین شیرازی است. بله، در روزگار سعدی شعرهای مهم دیگری هم بودن، قبل از سعدی هم بودن. سعدی واقعا نظر داره به دیوان محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی و در گذشته بوده در روز، ولی پسرش کمال الدین اسماعیل اصفهانی شاعر خیلی بزرگی است و سعدی او رو میشناخته. در زمان او حمام تبریزی، سعدی جوان بوده، حمام مرد مسنی بوده، شاید 80-90 سال، شعر خوبی است. حمام هم عقده شیراز داشت. میگه آقا من چون شیرازی نیستم شعرام مثل سعدی گسترش نداره، اگه من شیرازی بودم به خدا بهتر از این مردم من. همام را سخنی دلفریب و شیرین است، ولی دری که بیچاره نیست شیرازی. بله راست میگه، شعرش همام خیلی خوبه. عرض میکنم که و فضلا بسیار بودن، خواجه نصیر طوسی عرض کنم یکی از اینها بوده است، برادران جوینی علاءالدین و خواجه شمس الدین، دو وزیر بزرگ مغول، اینا دوستان سعدی بودن. خواجه رشید الدین فضل الله در اون روزگار میزیسته اینا، و این شیخ بزرگوار ما ممتاز بوده. وقتی شما، من خوندم یه تیکه دیروز برای شما میخونم دوستان، عطا ملک جوینی نویسنده تاریخ مغول از اوناییست که در جنایات مغول و کشتار مردمان ایران دست داشت، یعنی شاهد بوده. سال 618 سال قتل عام نشابور است، 1,700,000 نفر به یک روایت، 1,000,000 به یک روایت عرض کنم که به قتل رسیدن. و جوینی رخشی دارد بهار خونین 619، یعنی سالگرد کشتار، و یک روز به نام روز حمله مغول تو این تقویم میگن. اینو قضیه رو بارها گفتم، ببینید ما به چه ملتی هستیم و به چه گمراهی افتادیم که 4,000,000 گل به تن میمالیم برای ششکوشه قبر حسین، یک روز در تقویم ما روز حمله مغول نیست که چندین میلیون ایرانی از دم تیغ مغول گذاشتن. تخریبی که در این مملکت شد بی سابقه بوده، ولی هیچ ما نمیدانیم، بچه های ایران هیچ نمیدانند. این بنیه هویت و وطن دوستی ما را چه چیزی نیرومند میکنه؟ وقت ما تمام شد، خواستم بخونم خدمتتون، وقت تمام شد. خیلی سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید هموطنان گرامی، و اینکه یه وقفه کوچکی افتاد از شما عذر میخوام. ما از راه دور داریم صحبت میکنیم، از طریق اسکایپ گاهی اوقات اتفاقات میافتد. از سپهر گرامی بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام